بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 70 صفحه 4 حتی سه یا ایها الذین آمنوا و چه تخصیص قد تقدم انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رسون. آیه نهم مربوط به باب طهارت، آیه 90 سوره مائده است که با یا ایها الذین آمنوا شروع کرده. با اینکه حکم اختصاص به مؤمنین ندارد، ولی خطاب رو اختصاص به مؤمنین داده. چرا این چنین عمل کرده؟ می‌فرماید که ما قبلا بیان کردیم که چون کفار توجهی به این و این گونه عوامل ندارند و اقدامی برای امتثال نمی کنند و استفاده ای از این عوامل نمی برند، سلام علیکم، خطاب از اول اختصاص به مؤمنین داده شد و الا خطاب اختصاص به مؤمنین نداره. چون غیر مؤمن از این خطاب استفاده نمی کنه و اقدامی هم برای امتثال نداره، لذا فقط به مؤمنین اختصاص داده شد. انما الخمر والمیسر، میسر این قمار، ول انصاب، انصاب جمع نصبه، نصب بوتیست که از سنگ میتراشیدن و در یه جا نصب میکردن و عبادت میکردن اون بوت را و در نزد اون بوت قربانی میکردن. ول ازلام، ازلام تیرهای بیریشه بیپره، چون در انتهای تیر پر میذاشتند قدیم ها تا تیر مستقیم بره، الا اگر پر نمیذاشتند در فاصله کج میشد، با اون هدف شاید واصل نمیشد. ولی تیرهایی که بیریش باشه بهش ازلام میگن. اینها بعد از اینکه قربانی میکردن، میخواستن گوشت قربانی رو قسمت کنند، یه حالت قرعه ای رو اجرا میکردن و این با اون این بود که تیر رها میکردن، تیر بیریش هم رها میکردن، یعنی بیپر که همینطور بره به هر جا خورد، نه مشخص بشه، چون پر مشخص میکرد که این تیر کجا میره. تیر بیپر میزدن که مثلا به نام فلانی بیفته، حتی که گوشت تیر روش میشست میدادن به فلانی. به این ترتیب قسمت میکردن گوشت قربانی رو که برای خدا قربانی نکرده بودند، برای بتها قربانی کرده بودند به امید اینکه خدا به بت که بت به خدا برساند. اینا را خداوند میفهمد رسه. البته قرض اصلی اونطور که مفسرین در این آیه گفتن بیان رئیس بودن خمر و میسره. اون انصاب و ازلام رو خداوند نمیخواد در اینجا مطرح کنه، اینا رو به عنوان مشبهون به جنه و آورده تا بفهماند که خمر و میسر یه حرمت عادی ندارن، یه رئیس و قدارت عادی ندارن، قدارتشون در حد بت‌پرستیه. خواسته تعیین کنه مقدار قضارت رو، لذا انصاب و ازلام رو ذکر کرده، و الا منظور اصلی خود خمر بوده و قمار. شاهدش هم اینه که در ادامه آیات دیگه به ازلام و انصاب کار نداره، فقط میسر و خمر رو باید مسخ میکنه. این نشون میده که در این آیه هم غرض اصلی بیان رئیس بودن این دوتا است. حالا مراد از رئیس چیست؟ انشاءالله بعدن بیان میشه. آیا مراد نجاست هست یا چیزی دیگر؟ انشاءالله بعدن بیان میشه. البته ما میخوام ازش استفاده نجاست کنیم و به همین جهت هم آیه رو در باب طهارت ذکر کردیم، چون ازش میخوام این چنین حکمی رو استفاده کنیم. ولی بعدن بحث میکنیم که آیا رئیس به چه معناست، آیا میشود ازش استفاده نجاست کرد یا نه. الان رئیس رو به طور مختصر معنا میکنه، مفصلش بعدن. رئیس میگه قذر است. قذر یعنی آنچه که مورد نفرت است، این رو بهش میگیم رئیس. حالا چه نجس شرعی باشد و چه نجس شرعی نباشد. بعضی چیزا هستن مورد نفرت هم زن نجس شرعی هم نیستن. قبلا گفتم مثل آبی بینی، این مورد قضارت اندالعقل ناپسند نفرت ازش میکنن، اما نجس شرعی نیست. پس قدر یعنی اون چه که عقل ازش نفرت داشته باشه، یعنی اندالعقلا منفور باشه، هم از این که نجس شرعی باشد یا نباشد. حالا اینو بتونم مجمل بیان کردن، بعدا تفصیلش انشاءالله بیان خواهیم کرد. سؤالی که مطرحه اینه که چرا رئیس مفرد آمده، با اینکه خبر شده برای اشیاء متعدد، خبر شده برای خمر و میسر و انصاب ازلام، خبر چهار چیز قرار گرفته، چرا مفرد آمده؟ چهار تا توجیه میکنن. توجیه اول اینکه اسم جنسه، رئیس جنسه و جنس عامه، مثل جمع میمونه. همونطور که جمع میتواند بر موضوعات متعدد اطلاق شود، رجس هم میتونه بر موضوعات متعدد اطلاق شود. اینجا موضوعات متعدد داریم، یعنی خمر داریم، میسر داریم، انصاب داریم، ازلام داریم، متعددن رجس چون جنسه بر اینها اطلاق شده. این یک توجیه. توجیه دوم اینه که رجس و خبر خمر میگیریم و خمرم واحده. در بقیه یعنی در اون سطح دیگه خبر رو تقدیر میگیریم که اون خبر تقدیر گرفته از جنس رجسن، یعنی اونها هم رجسن. میگیم انما الخمر رجسن و المیسر رجسن و الانصاب رجسن و الازلام رجسن، که رجس که او چهار بار تکرار میشه، منتها یکیشو ذکر کردیم، بقیهشو به قرینه یکی حذف کردیم. اینم توجیه دوم. توجیه سوم اینه که این آیه به تقدیر مضافه، انما تعاط الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجسن، تقدیر مضافه و مضاف واحده، مفرد است و واحد. این خبر هم خبر اون مضافه، خبر مضاف الیه نیست، تعاطی این امور رجسه. خب تعاطی هم که واحده، حسابی نداره که خبر رو مفرد بیاریم، زیرا که مبتدا مفرده، اگرچه مضافون الیه این مبتدا متعدد. توجیه چهارم اینه که رجس خبر باشد ان کل واحدن واحدن، نه یک خبر باشد از یکی بقیه محذوف باشد، که چنده او چهار تا خبر آمده، سه تاشو نیوردیم یکیش آوردیم، که توجیه دوممون این بود. این توجیه چهارم جور دیگه است. توجیه چهارم اینه که رجس برای هر کدام خبر باشه با قطع نظر دیگری، که انهو رجس رو یک بار خبر قرار دادیم برای خمر، بار دیگه برای منشر و همینطور برای بقیه. اینم توجیه چهارم. با این چهار تا توجیه روشن شد که رجس میتواند مفرد بیاید، که توجیه رو از شده قیل قذرون. قذرون صفت رجسه، بله تفسیر رجسه. ببینید آیه رو تقدیم میکنه مرحوم محقق و در هر قطعه ای توضیح میده، یا ایها الذین آمنوا رو تختی کرد، پسرش گفت وجه و تخصیص قطع اینه در آیه اولا به کتاب ما صفحه 37. حالا وقتی که رسید به رجس، باز قطع میکنه، رجس رو معنا میکنه، هم معنا میکنه هم سبب خبر بودن شما، سبب مفرد بودن شما میگه. قیل قذرون، بعضی گفتن رجس معنی قذره، قیله که میگیم بعدا روشن میشه، چون اقوال دیگه هم در تفسیر رجس داریم. یک قولشو در اینجا فقط نقل کرده، نزه با تعبیر قیله آورده. قیله قذرون یعنی پلیدیست، که یا آفو اندل اقول، یا آفو یعنی بد شمرده میشود، منفور میباشد اندل اقول. این بیان معنای سود. حالا بیان این که چرا مفرد آمده و افراده، یعنی مفرد آوردن رجس به یکی از این چهار جهته. یک، لانه جنس است، رجس جنسه و جنس حکم جمع داره، بنابراین اشکالی نداره که خبر بشود برای متعدد. دوم، و لانه خبرون للخمر و خبر المعتوفات محذوفون من جنسهی و یدله هو علیه. این رجسی که در اینجا ذکر شده خبر برای خمره، خمرم واحده، لذا خبرش هم واحد آوردن و مفرد آوردن. خب خبر اون مذکورات دیگه چی؟ و میسر و انصاب و ازلام خبرشون کجاست؟ میفرماد و خبر و معتوفات که میسر و انصاب و ازلامن، خبر اینها محذوفه، من جنسهی، من جنس همون رجسه یا من جنس خبر خمره. چون من جنس رجسه یا من جنس خبر خمره است، دیگه احتیاجی به ذکرش مجددا نبوده. به قرینه اون خبر مذکور اون سه تا خبر دیگه حذف شدن. یدله به علیه، یعنی این مذکور دلالت میکند علیه بر اون محذوف، این خبری که ذکر شده دلالت میکند بر اون محذوف. این دو تا توجیه بود. توجیه سوم، اول مضاف محذوف و کأنه قال انما تات الخمر الآیه، یا اینکه میگیم مضافی در اینجا محذوفه، چون مضاف واحده، اگرچه مضاف الیه متعدده و چون مضاف واحده خبر واحد آمده. تقدیر آیه این بوده انما تات الخمر والمیسر والانصاب والاجزام رسون، که تاتی میشه مبتدا، رجس میشه خبر، مبتدا واحد، خبر هم واحد، اگرچه مضاف الیه این مبتدا متعدد است، ولی خبر که خبر برای مضاف الیه نیست، خبر خبر برای مضافه که مضاف هم واحد. تفسیر چهارم، توجیه چهارم، و یحتمل ان یکون خبرن، توجه کنید با تعبیر یحتمل آورد که نشون میده ظاهرن این رو ضعیفتر از بقیه میگونه، و یحتمل که این رجس خبر باشد ان کل واحد واحده ولو تکرار نشده، نه که خبر محذوف باشه چنانکه توجیه دوم میگفت، بلکه خبر همین مذکوره، منتها اینو چهار بار خبرش میکنه، نه یک بار خبر باشد سه بار دیگر خبر محذوف خبر باشد، بلکه همین چهار بار خبر میشه، منتها هر بار خبر میشه با قطع نظر از بار دیگر، نه چهار بار با هم، چهار بار خبر میشه هر بار با قطع نظر از حالت دیگر. خب از کردم که آیه رو تختیم میکنه، این قطعه تمام شد، حالا وارد بعدی میشه، من عمل شیطان، قطعه بعدی رو مطرح میکنه. من عمل شیطان چه اعرابی داره؟ میفهمد صفت رجزه، یعنی این رجز صفتش این است که من عمل شیطانه، یا خبر دیگر است برای همون خمر و میسر و اینها، خبر بعد الخبره، رجزان من عمل شیطان، میشه گفت عطف بر رجز است به حسواته، اینم میشه گفت که البته اگر اینطور باشه بازم خبر بعد الخبره، یعنی این توجیهی که ایشون کرده توجیه جامعی است که میگه خبرون آخر، چون هم میتوان ازش تعبیر کرد به خبرون آخر، هم میشه تعبیر کرد به معطوف به حسواته، که اینا معطوفه، که این من عمل شیطان معطوفه منتها عاطفش هست شده، اگر هم معطوف باشه اون خبر پیدا میکنه چون اصلا خبره. پس عبارت ایشون که گفته او خبرون آخر شامل هر دو میشه، هم شامل خبرون آخر میشه هم شامل معطوف به خبر میشه. این یه مطلبه که من عمل شیطان اعرابش چیست. مطلب بعدی اینه که چرا این کار رو کار شیطان قرار داد، در حالی که ما هستیم که خمر رو استفاده میکنیم یا قمار رو بازی میکنیم یا امثال ذلک، کار انسانه، چرا به شیطان نسبت داده شد؟ جواب اینه که شیطان این کار رو مزین میکند در ذهن انسان و انسان در اثر اون تزیینی که از طرف شیطان صادر میشه مرتکب این کار میشه. نسب الیه، یعنی نسب این عمل الیه به شیطان، لان این عمل من تزیین شیطان، صادر شده از تزیین شیطان. فشتنبوه و زمیر فشتنبوه به کجا برمیگرده؟ خمر تنها یا اون بقیه هم مجرع زمیر هم؟ پنج تا توجیه میکنه. یحتمل کون و زمیر راجع الى کل واحد من المذکورات، زمیر اجتنبوه به کل واحد برگرده، چون کل واحد واحده مفرده، زمیرم واحد آورده، به خود خمر و میسر و انصاب و ازلان بر نمیگردونه، به کل واحد منها بر میگردونه، که زمیر برگرده به کل واحد، و چون کل واحد مفرد است و واحد، زمیر هم میتونه به این مفرد واحد برگرده. این توجیه اول. توجیه دوم، در آیه نهی نیست، نفرموده خمر و میسر و انصاب و ازلان منهیون انهند، بلکه فرموده رجسن، بل کنار فهمونده باید که اینا منهیان هن، شما باید ازشون متناهی بشید، امتناع کنید و مرتکبشون نشید. پس از سیاق آیه فهمیده می شود که این چهارتا منهی و نهی. ضمیر اجتنبه رو به همون منهی و نهی که از این جمله فهمیده می شه برمی گرده، فاجتنبوا منهی و نهی رو که کل واحده هست. اول منهی و نهی المفهوم، یا برمی گردد ضمیر به کلمه منهی و نهی، به عبارت منهی و نهی که فهمیده می شود از سیاق آیه، فهمیده می شود از جمله خبریه. جمله خبریه است، نهی توش نیست، انشایی نیست، ولی این کلمه منهی و نهی از این جمله خبریه فهمیده میشه و ضمیر به همین مفهوم، یعنی به آنچه که فهمیده می شود، یعنی به منهی و نهی راجع است. سوم ضمیر به رجس برمی گرده و رجس هم کنایه از اون چهار خواست. یا ضمیر به عمل شیطان برمیگرده، این پنجمه، این چهارمه، عمل شیطان هم کنایه از این چهارتاست. یا این که ضمیر توجیه پنجمه اینه که ضمیر به اون مضاف مقدر که تعاطیس برمیگرده، خب وقتی به اون مضاف برگشت مضاف الیه هم مجرش میشه. پس در هر حال وجه میدیم به تمام این چهارتا، منتها چون ضمیر مفرد بود ناچار شدیم توجیه کنیم. یک بار برگردونیم به کل واحد، یک بار برگردونیم به منهی و عن، یک بار به رجس، یک بار به عمل شیطان، یک بار هم به مضاف محذوف، تا توجیه کنیم مفرد بودن ضمیر. دنبال آیه داره لعلکم تفلحون، یعنی لکی تفلحو بالاجتناب عما نهی عن، که تفسیر مرحوم مرحوم عقیل لعلکم تفلحون رو تفسیر میکنه به لکی، کی تعلیله، تفسیر میکنه جمله رو به تعلیل تا بفهماند که این جمله علت قائی رو بیان کرده، یعنی در واقع این جمله علته، ولی به صورت لعل آمده اما در واقع علته، علت قائیه، یعنی قایت اجتناب شما فلاح و رستگاری شماست. پس تفسیر بلکی که مربوط به تعلیله برای فهموندن اینه که لعلکم تفلحون علت، اون هم علت قایی، چون چه برای علت قاییه. خب در آیه نجاست این چهارتا یا پلیدی این چهارتا بیان شده و از شدن غرض اصلی بیان نجاست یا پلیدی خمر و میسره. پس در آیه پلیدی خمر و میسر بیان شده، نه تنها بیان شده، مبالغه هم شده، نه مبالغه شده بلکه مبالغه زائده شده. چند تا امر در این آیه ملاحظه میشه که همه تأکید رئیس بودند و وقتی این تأکیدها رو کنار هم جمع کنیم میگیم رئیس در آیه ذکر شده با مبالغه زائده ذکر شده، نه با مبالغه بلکه با مبالغه زائده ذکر شده. اون امور رو در اینجا ذکر میکنیم، اون اموری که باعث شده که رئیس مبالغه بشه ذکر میکنیم و فعل آیه از رو میخونیم، توضیح نمیخواد. و فعل آیه مبالغتون زائدتون من وجوه شتا، یعنی وجوه مختلف، راه‌های مختلف، مبالغه شده در تحریم خمر و میسر. هر کدام اون دو تا دیگر نمیگه، چون اون دو تا دیگر مقصود اصلی نبودن تو این آیه، چنانچه بقیه مفسرین هم گفتن مقصود اصلی در این آیه خمر و میسره، لذا بعدن در آیه تکرار میشه، همین دو تا تکرار میشه، انصاب و ازگان دیگه تکرار نمیشه. از وجوه شتا در تحریم خمر و میسر مبالغه شده. من عرض کردم قضارت، ایشون میگه تحریم، پلیدی رو ایشون تعبیر میکنه به تحریم، در تحریم خمر و میسر مبالغه زیادی شده. یک، من جهت المقارنه بالاصنام التي عبادتها کفر، این خمر و میسر رو مقارن اصنام قرار داده، مقارن ازلام هم قرار داده، ولی از ازلام ما استفاده نمی کنیم، از اصنام استفاده می کنیم. عبادت اصنام کفر است. در اینجا اصنام که ذکر شده مثل اینی که کفر رو ذکر کرده باشه، پس وقتی انصاب رو که همون اصنام هست مقارن خمر و میسر قرار می دهیم، می خواد بفهماند که گناه خمر و میسر مثل گناه بت پرستی است. این مبالغه در تحریمه. اصنام همون انصابه، چون نصب به معنی بوتیست که از سنگ تراشیده میشه و در جایی نصب میشه. دومین وجه والحصر به انهو لیسه الا رجز، کلمه انما برده حصر کرده، حصر موصوف دستفت شده، حصر موصوف دستفت شده، یعنی خم چیزی جز رجز نیست. البته حصر حصر اضافیه، یعنی در اوصافی که براش توقع داری فقط اوصاف رجزی داره، اوصاف دیگه نداره. اون اوصاف های دیگری که شما براش توقع دارید به اشتباهش نسبت دارید، که مثلا مفید است، چه میکند، شاداب میکند، اینها همه به باطل بهش نسبت داده شده.
منافع خم رو قرآن
تأیید میکنه، ولی میخواد بگه در اینجا حصر حصر اضافی عرض میکنه، حصر اضافی است. یعنی میفرماید که اون چیزایی که شما در برای خم قرار دادید یا برای میسر قرار دادید در مقابل این رجس بودنش چیزی نیست، بنابراین فقط رجس بودن براش حاصله، بقیه رو ندیده. میگه حصر حصر حقیقی نیست، حصر اضافی است. سوم، ثم کونه من عمل شیطان، اون وجه دیگری که تحریم در تحریم مبالغه ایجاد می کند این است که این ارتکاب خمر و میسر از عمل شیطان شمرده شد. چهارون، ثم الامر بالاجتناب بعد از ذلک کله، بعد از اینکه مقارن کرده با انصاب، بعد از اینکه حس را برده، بعد از اینکه عمل شیطان را برده، آخرم گفته فجتنبوه، امرو به اجتناب کرده، یعنی به اون جمله خبریه و خبر از رجز دادنشون اکتفا نکرده، پسترش اجتناب گفته، یعنی معلوم میشه که تأکید در تحریم خواسته بکنه. پنجم و تصدیق به انما، حس رو بیان کرد، دوباره تصدیق به انما رو بیان میکنه. این دوتا با هم فرق دارن. حصر یعنی این که صفتش را منحصر کرد در رئیس و گفت صفتی دیگه نداره، فقط پلیدیست. ولی حصر با عبارات مختلف فهمونده میشه. انما عبارت قویست که اونم صدر جمله آمده. صدر آوردن معنیش اینه که بهش اهمیت زیادی داده میشه، یعنی به این حصر اهمیت زیاد داده میشه، یعنی مثل این که لنگر میندازه رو حصر، یعنی تنها اصل مطلب، بیان اصل مطلب مطلوب نیست، حصرم مطلوبه. این نشون میده که تأکید بیشتری بر حرمت داره میشه، یعنی حصر تنها نیمده، حصر رو در صدر آورده، یعنی با تصدیر به انما حصر رو فهمیده، در حالی که میتونست تعبیرات دیگه برای حصر بیاره، اما حصر رو با کلمه انما آورده که اول جمله بیاد، و اول جمله آمدن خودش نشون میده که عنایتی هست، هر چیزی که زودتر ذکر بکنیم بهش عنایتی داریم. ششم، ولی اشعار به نشار به ها لا یفلح، آخرش فرموده لعلکم تفلحون، یعنی اگه این کارا رو بکنید و اجتناب کنید رستگار میشید، منش اینه که اگه نکنید رستگار نمیشید. این مفهوم داره اشعار که میگه، چون مطلب از مفهوم استفاده میکنه به اشعار دارد به این که شارب الخمر لا یفلح، اشعار داره چون از مفهوم استفاده میشه، منطق نداشت که شارب الخمر لا یفلح، من مفهومش اینطور بود، میفرمود اگر اجتناب کنید رستگار میشید، مفهومش اینه که اگر اجتناب نکنید رستگار نمیشید، پس شارب الخمر لا یفلح، این از مفهوم استفاده میشه، اینم خودش دلیل دیگری است بر حرمت، و یعنی شاهد دیگری است بر حرمت. ولی اشعار به ان شاربه ها لا یفلح. هفتم، ثم تأکید، بعدم این حرمت رو تأکید کرده به این که ضررش رو بیان کرده به قولش که فرموده انما یرید الشیطان. آیه بعدی داره انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء فی الخمر والمیسر، که دقت میکنید اینجا فقط خمر و میسر ذکر میشه، و به همین شاهدم گفتیم که تأکید آیه روی خمر و میسره. بعدم ضرر ضرر رو ذکر کرده با قولش انما یرید شیطان، ضرر اینه که شیطان یرید ان یوق بینکما العدا و البغضا، و این ضرر کمی نیست. دنبالش رو بفرمایید، دنبالش و یسد بکن من ذکر الله و عن سلات. در انصاب ازلام که صد عن ذکر الله هست، صد یعنی من، صد واسط یعنی من. در انصاب و ازلام صد عن ذکر الله هست، صد عن سلات هست. شیطان با این خمر و میسر میخواد هم عداوت و بغضا در شما بیندازد، هم شما رو عن ذکر الله و عن سلات منع کند. فرمودید علت این که خمر و میسر تنها رو ذکر کرد و انصاب و ازلام رو ذکر نکرد این بود که عداوت و بغضا در انصاب و ازلام لازم نمیاد، بلکه در خمر و میسر لازم میاد. لذا دیگه خداوند خمر و میسر رو ذکر کرد و انصاب و ازلام رو ذکر نکرد. جواب دادم که پشت سرش فرمود و یسد دو کمن ذکر الله و عن سلات. این یسد دو کمن ذکر الله و عن سلات نشون میده که انصاب و ازلام هم هستن، منتها چون مورد توجه نبودن ذکر نشدن. گذشته از این، بغضا در انصاب نیست، در ازلام که هست. عداوت و بغضا در ازلام نیست، در ازلام که هست. ازلام یعنی قرعه زدن برای تقسیم کردن گوشت، گوشتای قربونی. خب این بالاخره وقتی به نام یه نفر در میاد، بقیه بعدشون میاد، یه خوششون نمیاد، بغضا بینشون میفته، عداوت بینشون میفته. پس اولا عداوت و بغضا در اون دو تای دیگه هست، ثانیا اکتفا به عداوت و بغضا نشده، صد عن ذکر الله و عن صلات هم ذکر شده. بنابراین هر چهار تا این مشکل رو دارن. این که انصاب و ازلام ذکر نشده نه به خاطر این است که این چهار، این دوتا این مشکلات رو نداشته باشن، بلکه همونطور که استفاده کردیم، چون لنگر اصلی و سو خمر و میسره. فهل انتم منتهون، این فهل انتم منتهون در انتهای همین آیه آمده. بعد از این که فرموده و یسد بکن من ذکر صلات و عن ذکر الله و عن صلات، فرموده فهل انتم منتهون، که فهل انتم منتهون رو مفسرین گفتن از انتهو رساتره. انتهو دستور به انتهاست، دستور به ترکه، ولی فهل انتم منتهون میگن چون جمله جمله استفهامی است و نشون میده که گوینده بسیار رغبت به این کار داره، میان ابلغ است از فنتهو، رساتر از فنتهوست، بهتر مطلب میفهمونه. همونطور که در جمله خبریه میان از امر رساتره. هشتم، یعنی وجه هشتم برای تأکید حرمت، و بعدهو یعنی ثم تأکید، بعدهو یعنی بعد از این گفته ها، بالامر به اطاعت الله و رسوله فی ما امر بهی و نهی عن، چون آیه بعدش به اطیع الله و اطیع الرسول داره. اطیع الله و اطیع الرسول بازم داره تاکید میکنه که ما داریم به شما امر میکنیم خمر و میسر کنار بذارید، اطاعت کنید، اطاعت کنید الله رو، اطاعت کنید رسول رو، فی ما امر به و نهی عن. نهم، ول حذر، یعنی بعدش امر به حذر داره آیه اینطوره، و اطیع الله و رسول و احذروا فان تولیتم فانما علی فاعلموا انما علی رسولنا البلاغ المبین و غیر ذلک. غیر ذلک بعضی ها اشاره گرفتن به اینکه بیان مفاسد خمر و میسر رو کرده هم در دنیا هم در دین. در دنیا گفته عداوت و بغضا بینتون میافته، در دین گفته یسد دو کمن ذکر الله و عن صلات. ولی خب این غیر ذلک رو ما چون قبلا با کلمه ثم تاکید به بیان ضررها افاده کردیم، دیگه غیر ذلک رو قبل بیان نمی کنیم. بعضی از مفسرین این رو گفتن، این دیگه در کلام مرحوم محقق قبلا ذکر شد، پس غیر ذلک رو ما قبل بیان نمی کنیم. غیر ذلک رو هم می کنیم برای این دنباله آیه، فاین تولیتم فعلمو انما علی رسولنا البلاغ المبین. ببینید جواب این رو فعلم و انما علی رسولنا البلاغ المبین قرار داده و شرط رو این تولیتون قرار داده. شرط با جزا اون رابطه ای که باید داشته باشه نداره و این مسئله تهدید رو قوی میکنه. اگر یه وقت میگه فعین تولیتون پس شما رو میسوزنم، فعین تولیتون چه میکنم چه میکنم، اگر مشخص بکنه خب تهدیده، ولی تهدید خیلی قوی نیست. گاهی مشخص نمیکنه، میگه اگر بازگشتید و انجام ندادید دستور ما رو و تمرد کردید، بدانید که او باید پیغمبر ما فقط رساننده امره، بقیهش به ما واگذار میشه، بقیهش به ما واگذار میشه توضیح نمیده. وقتی توضیح ندازه تا اون آخر آخر میره، مبالغه در تهدید میشه. پس این آیه قسمت آخرش هم شاهدیست بر این که تحریم مبالغه دارد، چون تهدید رو مبالغه میکنه در تحریم هم مبالغه درست میشه. پس غیر از آنکه که احتمال داره اشاره به همین قسمت اخیر آیه باشه. فتعمل و فل آیه دلالتون علا تحریم تعاطی هذه الاشیا. ببینید این اشیا یکسان نیستند. خمر رو میشه شرب کرد، اما میسره که نمیشه شرب کرد، میسره رو میشه بازی کرد، انصاب رو میشه پرستید، ازلام رو میشه وسیله قسمت قرار داد، که اینها یک فعل نیستند، یعنی فعل مسانخ نیستند، فعل غیر مسانخ هستند. لذا ما تعاطی در قبل از اینها تقدیر میگیریم، میگیم تعاطی اینها ممنوعه و حرامه. وقت تعاطی رو تفصیل میگیم، تعاط الخمره به شربشی، تعاط المیسره به لعبهی، تعاط الانصابه به عبادتهی به عبادتها، و تعاط الازلامه به استقسام بهی، که به توسط این ازلام تقسیم کنید. وقت تقسیم کنید ملک ها به هم میریزه دیگه، هر کی قربانی که آورده قربانی اون نصیب دیگر میشه بدون رضایت او، میشه اختلاط اموال. پس تعاطی ازلام باطل است، حرام است، یعنی تعاطی به استقسام حرامه. پس توجه کردی که هر کدوم اینها به جهتی حرامند، یعنی فعلی که در اینها هست فعل مسانخ نیست، فعلاشون مختلفه. و فعل آیه دلالت علی تحریم تعاطی هذه الاشیاء مذکوره. از اینجا شروع میکنه به تفصیل، فعل خمره به شرب، فعل قماره به لعبه، فعل انصابه به تعظیم، فعل ازلامه به استخسام. اینا همه توجه میکنه که به ترتیب ذکر میکنه. این فعل خمره به شرب داره تفصیل اون تعاطی رو ذکر میکنه، شروع در تفصیله. تعاطی این چهارتا ممنوعه، حرامه. در خمر تعاطی به شرب است، تعاطی خمر حرام است به شرب، لیلا تو کنار خونه بذارید حرام نیست. حتی بعدا خواهیم گفت بعضی گفتن نجس نیست، به لباس کنار بریزه حرام نیست، فقط شربش حرام. بعدا بیان میکنم که خرید فروش هم برش کار داره، اما اونی که الان در آیه ما استفاده میکنیم ابتداعا شربه، بعدا استفاده بقیه افعال رو هم میکنیم که اینکه وقتی استفاده میکنم. قال فی مجمع البیان الخمرو اسیر عنب المشتب، آب انگوریست که سفت شده باشه. و هو الاسیر الذی یسکر کثیره، اسیری است که اگر زیادش استفاده شود مسکر است، کمش نه. البته برای بعضی مزاج ها ممکنه کمش هم مسکر باشه، ولی برای نوع مزاج ها زیادش مسکره. و نقل عن ابن عباس که مراد به خمر تمام اشربه ایست که تسکر، اختصاص به آب انگور نداره، فوکا هم هست، الکل هم هست، یه هر چیزی که بالاخره مست کننده باشه، تمام اشربه مست کننده، نه اونهایی که جامدند. جامدها رو نمیگه، خم شامل نمیشه. مراد به خم تمام مایه هایی است که مسکنند، جامدها دیگه خارج هست. خمر در لغت و نصیره نده، چون خمر در لغت و نصیره نده، صاحب مجموع البیان هم خمر رو معنی اصیل نبی معنی شد، ولی ابن عباس نمیگه در لغت خمر معنی اصیل نبی خمر مطلقه، میگه مراد به خمر مطلقه، یعنی معنای خمر همونیش که مجموع البیان گفت، مراد در اینجا وسیع تره از مستمل و فیل، وسیع تر از موضوع لحه. ابن عباس میگه موضوع له همون نیست که در لغت گفته، ولی مراد و مستعمل و فیه همه. ول مجسر یعنی قمار، کل قمار هر کدوم هست، اینم تحریم دارد تعاطیش بلعبهی، معلوم باشه بلعبهی به کجا متعلقه، به همون جایی که به شرب متعلق بود، شرب متعلق بود تعاطی، تحریم و تعاط الخمره به شرب و تعاط القماره بلعبه. ول انصاب به تعظیم و عباده لها، این به تعظیم مثل همون به جای اون به شرب است در خمر و به جای به لعب است در قمار، انصاب حرامند، حرمتشون به تعظیم و عباده لها، انصاب جمع نسبه، نسبم بوده و نسبش میکردن برای پرستیدن. ول ازلام یعنی و حرام از تعاطی ازلام بل استقسام، یعنی به این که شما ازش طلب قسمت کنید، یعنی وسیله قسمت قرارش بدید. استقسام باب استفعاله به معنی طلب، طلب قسمت کنید یعنی وسیله قسمت قرارش بدید. ازلام چی هست؟ وهی الاقداه و السهام. اقداه جمع قدهه، قد تیر ناتراشیده رو میگن، قد تیر ناتراشیده و بیتر، بعضی هم قده به معنی تیر قمار کنید. و سهام، سهام میکنه علومه دیگه، جمع سهمه، سهمه بینی چیز منطقه، در سهام دیگه قید نمیشه که بیپر باشه، ولی در قید قید میشه که بیپر باشه. کانو یستقسمون به حال لحوم و جزور، قسمت میکردن به ها یعنی به اقداح و سهام در جاهلیت لحوم جزور رو، جزور شتر یا گوسفند کشتنیه، اون که دیگه میخوان بکشنش میان جزور، گاهی هم گوسفند پشم بریده رو میگن جزور. این کار رو در جاهلیت میکردن ولی نهو انهو، نه شدن از این کار و در اسلام نه شده با هوه مشروع. قال فی مجمع البیان فی الکلام حذفون، یعنی این آیه مضافش محذوفه، در این آیه مضاف خمر و بقیه محذوف، تقدیر کلام اینه، ولی معنی یعنی تقدیر کلام اینه شرب الخمره و تناوله او عبد تصرفی، در مورد خمر اینا رو تعلق میگیریم، تقدیر میگیریم، شرب رو تقدیر میگیریم، تناول رو تقدیر میگیریم یا تصرف رو تقدیر میگیریم. شربش، تناولش یعنی اخذش که همون در واقع کلایه از شربشه، و تصرفی که یعنی خرید فروشش و امثال زالش، اینا ممنوعه. در انصاب عبادت رو تقدیر میگیریم، ول انصاب یعنی و عبادت الانصاب. در ازلام استقصاب رو تقدیر میگیریم، ول ازلام یعنی ول استقصاب و بل ازلام. خب شرب خمر، عبادت انصاب، استقصام ازلام، رجسون ای خبیسون. مجموع البیان اینطور گفته و حرفش ادامه داده، ادامه داده تا قولش که فرموده و رسو واقع اون علال خمر و مازور که رب بعدها، همون مطلبی که ما گفتیم که رزق خبر است از همه اینها و در این حال مفرد آمده، همین مطلب رو مجموع البیان داره میگه. بعد از این کلامی که ازش نقل کردیم حرفش رو ادامه داده الی قولی، تا رسیده به اینجا که گفته و رسو واقع اون علال خمر، رزق حمله بر خمر شده و هم شده بر مازو شده بعدها، یعنی بر بعد از هم آنچه که بعد از خمز شده، هم مؤنثه زمیر مؤنث بهش برمیگردونه، یعنی آنچه که بعد از خمز شده مجزر است و انصاب از لام، پس رس هم شده بر همه اینها، یعنی هم شده این خبر اینها قرار گرفته. بله
نیشه قاعده که اینجور که فرمید فقط خم و اسلام و انصاب و با ازمان دیگه میسر رو نفهمون، یعنی اینجا هست بی صورت نگرده
میسر رو تقدیر را گرفت مرحوم توسی، ولی اونم جا داره که بگیم ولعب و بالمیسر، عبادت الانصاب استخصام و ازلام ولعب بالمیسر، تقدیر نگرفته، حالا شاید از دستش افتاده، از قلم افتاده، ولی خب همین حرفی که در خمر و انصاب و ازلام گفتیم بر مصران هست. آیه دلالت دارد بر اینکه همه استفاده ها از خمر ممنوعه، اختصاص به شرب نداریم، ما داریم شرب رو تقدیم میگیم یا ما داریم تهاتی رو تقدیم میگیم. آیه میگه خمر رسه، رسه یعنی همه کارش، همه چیزش، از خرید و فروشش هم باطله چون رجسه، شربش هم رجسه. آیا نجس هم هست؟ می فرماد این دیگه بستگی داره به اینکه کلمه رجس دلالت بر نجاست میکنه یا نمیکنه. رجس یک معناش خطره، معنی دیگه هم داره، معانی دیگه هم داره که بعدم ذکر میکنه. هیچ کدوم از این معانی نشون نمیدن که رجس من نجاست باشه، علل خصوص نجاست شرعی رو. اصل نجاست رو ما نمیتونیم از رجس استفاده کنیم تا چه برسه نجاست شرعی رو، پس نمیتونیم از آیه استفاده نجاست کنیم چون رجس مجمله، نه که معنای دیگه هم غیر از نجاست داره، نمیتونیم حملش کنیم به نجاست تنها، مگر قرینه داشته باشیم. شاید مراد معانی دیگر باشد که با نجاست اصلا ارتباط نداره، بنابراین از آیه نمیتونیم نجاست استفاده کنیم مگر قرینه داشته باشیم که رجس معنی نجاسته، اون هم تازه نجاست شرعی. فی هذه الآیه دلالت است بر این که سایر تصرفات، یعنی جمعی تصرفات، حرام است در خمر. چرا من سایر رو به معنی جمعی گرفتم به معنی بقیه نگرفتم؟ چون پسرش داره من شرب شربوزک کرده، اگر شربوزک نمیشد میگفتیم بقیه، شرب قبلا گفته بود، حالا میگه بقیه، یعنی غیر از شربم بقیه تصرفات ممنوعه، ولی چون شربم الان داره ذکر میکنه سایر دیگه من بقیه نگرفتم، من جمعی گرفتم. همه ی تصرفات در خمر ممنوعه که تصرفات عبارت است از شرب و بیع و شراء و استعمال بر جمعی وجوه. استعمال بر جمعی وجوه را بالاخره وجوه مختلف ممکنه درست کنید، یه بچهش رو اینطور بگیرید که استفاده میشده که در مرز میکنن. در کاسه بعضی ها گلاب می ریختن، کاسه بزرگی، قدح بزرگی، حالا طلایی یا نقره‌ای گلاب می ریختن، کبوتری رو تربیت کرده بودن که تو این گلاب بغلته، بعدم بلند شه در یه جا بشینه و بال بزنه. اون آخرین پادشاه سوریه که در زمان عمر آمد در مکه و مسلمان شد و بعد عرب دهاتی احرامش رو لگد کرد، برگشت سیلی زد تو گوش اون عرب و عرب به عمر شکایت کرد، عمر گفت باید قصاص بشی، او گفت من پادشاهم، این عرب بیابانی میخواد من قصاص بکنی با این، عمر گفت چاره نیست باید قصاص بشی، گفت تا شب به من مهلت بده، تا شب بهش مولد تا شبانه از مدینه فرار کرد، از مکه فرار کرد یا از مدینه فرار کرد و رفت طرف شامات و به قیصر روم پیوست و کافر شد، دوباره نصرانی شد. حالا جریانش مفصله، منظورم اینه وقتی که عمر رسولی رو فرستاد به سمت قیصر روم، گفت پیش فلانی هم برو، اون پادشاهی که آمد اینجا اش بگو برگرد بیا. وقتی رفت این مهمان تعریف میکنه، میگه که دیدم تاج چنانی داشت، بعد کبوتری در اون کاسه در اون جام سلطید و بعد سر تاج او نشست و بال زد. طبیعتش که روی اینطوری بال زد، تمام گلاب و عطر در تمام مجلس پخش شد. چند بار این کارو کرد، مجلس معطر شد. خب بعضی با گلاب این کارو میکردن، بعضی با شراب این کارو میکردن. کبوتر عادت داده بودن که اون کارو بکنه تو شراب و پخش کنه شراب. اینم یکی از تصرفاته، یکی از وجوه تصرفاته. اقسامی دیگه ممکنه باشه. ولا دلالت فیها علی نجاست الخمر، در این آیه دلالتی بر نجاست خمر نیست. هرچند چون کلمه رجسون داره و رجس به معنای نجاست تنها نیست، تا معنیری هم داره. و لحاظه یعنی چون آیه دلالت بر نجاست خمر نداره، قال صدوق ان الله عز و جل حرم شربها للصلاه فی صوب اصابته. شرب خمر را خدا حرام کرده، نه نماز خوندن در صوبی که خمر به اون صوب اصابت کرده. چون خمر رو نجس ندونسته، خوشو به نجاست نکرده که اگر به لباسی اصابت کرد نتونی با اون لباس نماز بخونی. فتعمل ایشون میفهمن و الاخبار مختلفتون فیزالک، در نجاست خمر مختلفه، بعضی خوشو به نجاست دادن بعضی نه. و الاصل یا اگد و عدم نجاست رو، چون اصل طهارت دیگه، طهارت کلشه این لکتاهر حتی تعلم انهو خزیر. نه امین ثبته، بله اگر ثابت بشود که در رجس به من منحصرن به معنی نجسه، اون هم نجس شرعی، اگر این ثابت بشود ما میتونیم بگیم آیه دلالت بر نجاست شرعی خمر میکند. اون هم باید منحصرن اثبات، منحصرن ثابت شود که رجس معنی نجاسته. اگر معانی دیگه هم ثابت بشه باز رجس مجمل میشه بین معانی دیگه و باز هم نمیتونیم ازش استفاده نجاست کنیم. نه هم این ثبت کون رجسه به معنی نجس شرعی، این رجس میشه اسم کن به معنی نجس شرعی میشه خبرش. اگر ثابت شود که رجس به معنی نجس شرعی است فقط، یعنی فقط معنیش اینه، معانی دیگه هم نداره، از چرا مگه معانی دیگه داشته باشه باز مجمل میشه. اگر ثابت بشود که فقط رجس معنیش تنها معناش نجس شرعی است، لدلت این آیه علیها یعنی بر نجاست خمر. اگر ثابت شود دلالت میکند، لکن در قاموس مطلبی گفته که نشون میدهد که رجس به معنی نجس شرعی نیست. لکن قال القاموس یعنی لکن طالباته، آخه دلیل اینطور بود، این ثبته به صورت قیاس استثنایی بود، این ثبته کن و رسه به معنی نجس شرعی فقط، این میشه مقدم، لدلت علیها میشه تالی، لکن قال فی القاموس یعنی این طالباته. لکن قال فی القاموس که این رجس بالکسر القذر والمعصم، القذر والمعصم یعنی پلیدی و گناه، از رجس به معنی نجاست نگرفت. بعد به صورت جمله معترضه بعد از قذر میگه که و یحرج، یعنی گاهی رجس گفته میشه گاهی رجس گفته میشه، حرکت داده میشه. و تفتح را و تکسرون توب سرولکین، رجس گفته میشه، گاهی هم رجس گفته میشه. خب پس رجس قذر شد و معصم شد یعنی گناه. بعد دوباره تعمیم میده و کل مستقذر من العمل، ما یه مستقذر با من العمل تبیین شده، یعنی من بیانی است، عمل رو به جای ما میذاریم میشه کل عمل مستقذر، هر عملی که قدر شمرده شود رسه. قدر یعنی قبیح، هر عملی قدر شمرده شود یعنی قبیح شمرده شود میشه رس. پس در اینجا رس رو بر قبیح داره اطلاق میکنه. والعمل المعدی الى العذاب، کار ناشایستی که معدی به عذاب بشه اونم رس میگیم، شکر هم رس میگیم، عقاب هم رس میگیم، غضب هم رس میگیم، این همه معانی برای رس داریم. وقت چطوری میتونید شما در اینجا در بین این همه معانی نجاست رو، اونم نجاست شرعی رو تعیین کنید؟ و رجسه کفرها و رجسه ککرمه، هر دو جور خونده شده. رجسه به دو جور خونده میشه، مثل فرحه هست که رجسه بخونید، یا مثل کرمه هست که رجسه بخونید. در هر دو حال مصدرش رجاستن با فتح راست، رجاستن عمل به معنای عمل عملا قبیحا، رجسه یعنی عمل عملا قبیحا. قال فی مجموع البیان، قال الزجاج الرجس فی اللغت اسم است لکل مستوق ذره من عمل، اسم نجاست دنها نیست، اسم هر عمل قذر و پلیدی رجس هست. یا قال رجس یرجس، که اگر رجس بخونید مضارعش هم مضموم العینه یرجس، و رجس یرجس، این ظاهرا مصحح ما اضافه کرده، تو کتاب شما هستی نیست، رجس یرجس تو کتاب شما نیست، مصحح ما اضافه کرده، اینجور هم خونده میشه رجس یرجس، که در ماضی به کسر جیم در مضارع به فتح جیم، که البته غالبا لغت رو که مراجعه میکنید رجس یرجس رو رد کردن، رجس یرجس رو کمتر میبینید. خب گفته میشود رجس یا رجس اذا عمل عملا قبیحا، درست همون حرفی که در قاموس بود، زجاج هم همون حرف قاموس رو گفته، مجموع البیان هم از زجاج نقل کرد. خب تا اینجا معلوم شد که از آیه نمیتونیم ما به صراحت نجاست خمر رو استفاده کنیم. بنابراین این که مرحوم شیخ طوسی در تهذیب ادعا کرده اجماع رو بر این که رجس در اینجا به معنی نجسه، این اجماع رو ما نمیتونیم تایید کنیم، چون خلافش رو در لغت کثیرا داریم میبینیم. فالاجماعی که در تهذیب ادعا شده، ببینید عبارت چطوری معنا میکنه، فقه تهذیبی که مؤخر آورده من آوردم جلو، اجماعی که در تهذیب ادعا شده بر کون و رجس به معنی نجس، این اجماع غیر معنی، عبارت همچی که معنی میکنه معنی کنی، بل کونهو به معنی نجس شرعی ایزن غیر معلومه، این ایزن غیر معلومه من دارم اضافه میکنم، چون اضراب داره میکنه از اون قبلی، اضرابش هم اضراب برای ترقیه، نه برای اینکه خلافش ثابت کنه، ترقی میکنه. یعنی اگر رجس به معنای نجس نتواند باشد، به طریق اولا به معنای نجس شرعی نخواهد بود. پس اجماع بر این که رجس و معنای نجس از غیر معلوم است، بلکه به طریق اولا اجماع بر این که رجس و معنای نجس شرعی باشد غیر معلوم است، چون نجس شرعی اخص از نجسه. اگر ما بر اون اعم اجماع نتونیم درست کنیم، بر این اخص به طریق اولا نتونیم درست کنیم، پس بل برای ترقیه، لذا به طریق اولا دارم معنا میکنم، بلکه به طریق اولا غیر معلوم است که رجس به معنای نجس شرعی باشد. از ما یفهم ذلک الا من القذر، زیرا که اگر نجس بخواهد در اینجا فهمیده بشود، باید از کلمه قذر فهمیده بشه که معنای رجسه و قذر دلالت بر نجس شرعی نمی کنه. از ما یفهم ذلک الا من القذر، یعنی نجس شرعی فقط از کلمه قذر میخواد فهمیده بشود، و کون القذر به ذلک المعنا غیر ظاهره، و اینکه قذر به معنای نجس یا نجس شرعی باشه ظاهر نیست، پس بنابراین نمیتونیم رجس به معنای نجس یا نجس شرعی بگیریم، چون رجس به معنای قذره و قذر نمیتونه به این دو معنا باشه. و ظاهر، خب ظاهر این است که انهو، یعنی رجس به معنای معصم است، یعنی گناه یا فعلی که معدی الالغاب شود، یا قبیح، چنانچه در آیه تجهیز داریم. آیه تجهیز اینه که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، آیه تجهیز اینه. در آیه تجهیز رجس آمده، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، معنای رجس نجاست نیست، معنای رجس هر پلیدیه، هر عمل قبیحیه، هر عمل قبیح، یعنی شما رو میخوام از قبیح پاک کنیم که هیچ قبیح رو مرتکب نشید، معصوم باشید. پس همونطور که رجس در آیه تاکید به معنی قبیحه، در اینجا به معنی قبیح میشه گرفتش، بنابراین نجاست ازش نمیشه استفاده کرد. بعد میفرماید که اگر رجس رو در اینجا به معنی نجس بگیرید، انما المیسر و رجسان، یعنی چی؟ میسر قمار و نجس، میشه گفت نجسه؟ قمار یک بازیه، بازی که چیزی نیست که بخواد بگیم نجسه. پس باید رجس رو به معنای قبیح بگیرید تا بتواند بر قمار هم حمل شود، باید به معنی قبیح باشه، لیسه ها کون این رجس خبرن این میسر و غیر میسر ایجن، از لام هم همینطوره، از لام که نجس نیست، بت هم که نجس نیست، حالا بت رو اعتبارا نجس بدونید، ولی بالاخره غیر از نجاستش غیر نجاست خمره. رجس اگر به معنی نجاست بشه، فقط با خم سازگاره، با بقیه سازگار نیست. و این سلمه به مجیه به معنی نجس، این داره ترقی میکنه، میگه ولو این که قبول بشه که زیس و ولنه نجسه، اینجا نباید من نجس قرارش بدی تا بتوانی بر میسر و انصاب و ازلام حملش کنی. پس اولا که قبول نداریم زیس و ولنه نجس باشه، ثانیا بر فرض به معنای نجس باشد اینجا نباید ازش معنای نجس اراده کرد، زیرا که بر غیر نجس هم اطلاق شده. خب نمیرسیم بکرش رو بخونیم، باشه بکرش اینشالا بزنیم جلسه بعد، ولی این که دو خط مونده و دو خط هم خیلی از مطالبش گفته شده.
بود که داره تحقیل میشه برای نجس بیره، اما اینجا
در آیه تطهیر
اگر
در آیه تطهیرم بتونید به معنی نجس بگیرید، اینجا نمیتونید به معنی نجس بگیرید، به خاطر اینکه اینجا بر مجسر و انصاب ازلام هم شده. البته در آیه تطهیرم به معنی نجس نیست، اینجا مطلقه، ولی اگر تونستید اینجا به معنی نجس بگیرید، اینجا نمیتونید به معنی نجس بگیرید، چون حمله بر مجسر و انصاب ازلام شده که نجاست در اونها معنی نداره. بله اگر به معنی نجس بگیریم اونجا افاده نمی کنه عمی معصوم، عرض کردم مطلق باید بگیرید، یعنی به معنی فعل قبیح بگیرید، یا اگر خواستید نجاست هم داخل کنید داخل کنید، ولی به معنی نجس تنها نگیرید در آیه تطهیر.